أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين، سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صلوات یه دعای مستجابه، صلوات یه دعای مستجابه، هر کی این دعا رو بکنه مستجابه. حتی تو روایتش دارد که منافق هم اگر این دعا رو بکنه مستجابه. اینقدر هم عرض کنم که توی نمازتون صلوات بفرستید، رکوعاتونو، رکوع سبحان ربی العظیم و بحمده اللهم صل علی محمد و آل محمد رکوع و ذکرش گفته یه صلوات بفرستید. این مقدار از نمازتون مسلم قبوله. ما نمازمون که نمیدونیم چقدرش چیش اصلا قبوله قبول نیست، اما مسلم این مقدار وقتی که برای صلوات گذاشتین تو نمازتون این قبوله. پس مسلم بخشی از نمازمون قبوله، به دردمون میخوره فردای روزگاره. هر چی بیشتر اگه توی سجده ها هم این کارو بکنی قبوله، بیشتر میشه. تو قنوتتون، اون دوستمون نقل میکرد از یه بزرگی از اعظم اولیاء خدا، گفت در نماز شبش توی قنوت فقط صلوات داشت میفرستاد، گریه میکرد و صلوات میفرستاد، گریه میکرد و صلوات میفرستاد. خیلی خوبه ها. از اون جواهراتیست که یه داستانی میگن که مثلا حالا پادشاهی، پیغمبری، کسی با اصحابش رسیدن به ظلمات. حالا اصلا ظلمات هست نیست، اینا قصه هست دیگه، نداره. گفتش که هر چی میتونین تو این ظلمات که داریم میریم سنگ ریزه های زیر پاتون رو جمع کنین، مواظب باشین و جمع کنین، سرتون کلا نره، بعد پشیمون نشین. خب اینا رفتن و هر چی تونستن جمع کردن و به اون ور ظلمات که به روشنایی رسیدن همه دارن میزنن تو سر خودشون. چرا؟ چون اینا جواهر بوده. این یه مش کرده تو این جیبش، یه مشتم. خب بعد میبینه بابا تو این جیبش میشد دو مشت جواهر از این سنگ بکنه، تو اون جیبش هم میتونست دو مشت بکنه، تو جیبای پهلوش هم میتونست پر کنه. حسرت، حسرت، پشیمونی، حسرت. این صلوات از نوع اون جواهراته که هر چی شما بفرستین باز اون ور میرین، یه ای کاش که من بیشتر شده بود، بیشتر تونسته بودم. حالا همه رکوع سجوداتون رو صلوات بفرستین، آقا نمازتون میشه قیمتی، میشه قیمتی، چون مقدار زیادش قبوله دیگه، مقدار زیادش قبوله، صلواته و اونم قبوله. این یه نکته مهم بود عرض کردم. حالا تو قنوتاتون، باز یه دوستی ما داشتیم که اون که عکسش، اون آقایی که عکسش اونجاست، من میدیدم توی قنوت فقط صلوات میفرسته. خب میفهمید آقا این من دارم بهره‌مند میشم، هر دعای دیگه ای بکنم که نمیدونیم که قبوله یا نه. من دعا میخوام بکنم اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، خیلی دعای خوبیه، شما اینو میگی اما این نمیدونیم که قبول میشه یا نمیشه، شنیده میشه یا نمیشه. اما صلوات اگه بفرستی حتما شنیده میشه، حتما قبول میشه. پس تمام قنوتاتونم پر کنین از صلوات، پر کنین از صلوات. حالا بعضی ها رو من عرض کردم که مثلا گرفتاری مالی دارن، بخونن اللهم اغننا بحلالک عن حرامک و به فضلک عمن سواک، بعد میگفتم اینو خوندی یه صلوات بفرست، بعد دو مرتبه بخون بازم صلوات بفرست، توی یه قنوت 10 بار این دعا رو بخون. دعای خیلی خوبیه برای گشایش مالی، شما که مشکل مالی داری این دعا رو بخون. پیغمبر به امیرالمؤمنین دستور فرموده، یاد داده. خب این حرف اول. یه داستانای از بنی اسرائیل توی قرآن آمده، این داستان خیلی داستان مهمیه، خیلی هم روشن نیست. ریزکاریاشو چون نفرمودن، و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. بنی اسرائیل رو از یه سرزمینی داشتن بیرون کرده بودن، حالا اینا تو بیابونا، حالا مردم بیچاره رو اونا این بلا رو سرشون آوردن، خودشون یه روزی این بلا سرشون اومده بوده، توی چادر دارن زندگی میکنن، مثلا 4 تا تخته گذاشته زیر تخته داره زندگی میکنه، خیلی در زحمت بودن، هی در خانه خدا، در خانه خدا، در خانه خدا. پیغمبرم داشتن، اون گفتش که اون پیامبر بزرگوار فرمود ان الله، خدا میخواد یه پادشاه براتون بفرسته، پادشاه که شرایط و توانایی به دست آوردن سرزمین خودمونو خودتونو داره. اون پادشاه که اسمش طالوته، حالا احتمالم هست که اونم خودش مثلا شاید پیغمبری بوده. ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، قالوا انا يكون له الملك علينا نحن احق بالملك منه. اینا طبق همون قرقر میکردن، قرقر داشتن، هر جای اشکال میکردن، به اینم اشکال کردن. دو تا خانواده در میان بنی اسرائیل بود، از یک خانواده پیامبران مبعوث میشدن، از یک خانواده پادشاهان بودن. این جز خانواده پادشاهان نیست، چجوری میخوای اینو پادشاه کنی؟ پادشاه نیست، نه پول داره نه از خانواده پادشاهانه. انا یکون له الملک و علینا، چطور میتونه این پادشاه ما باشه؟ و نحن احق و بالملک منه، ما خانواده پادشاهان داریم، اینا باید پادشاه بشن. ولم یعط سعتا من المال، ثروتمند هم آخه نیست. یعنی یه عیب دیگه هم داره که ثروتمند نیجوزه. تراز اولا که وقتایی عرض کردم که یه گرده همایی دارن سالی یک بار، سابقا دو سال یک بار بوده، حالا سالی یک باره. ثروتمندان تراز اول جهان جمع میشن، طرح آینده سال آینده رو میکشن. مثلا فرض کنید که صدام به ایران حمله کنه مثلا، بعد آمریکا به عراق حمله کنه، صدام رو اونا میگن. تعیین تکلیف مسائل کل جهان رو اونجا انجام میدن. ثروتمند و نه از این ثروتمند. خدای متعال فرمود قال ان الله اصطفاه علیکم، خدا اینو برگزیده، خدا خواسته این پادشاه باشه، خدا به این تواناییاشو داده، خدا به این تواناییاشو داده. مثل که خدا به آیت الله خامنه ای تواناییاشو داده. صلی الله محمد و آل محمد. خدا سایه ایشان را از سر ما کم نکند، بر عمر و عزتش بیفزاید، تا عصر ظهور حضرت ولی عصر زنده و پاینده و سلامت باشد. الاخشی آمین، الاخشی آمین. این خصوصی هم خودتونم دعا کنیم. الان شما توی امن و عافیت نشستین به برکت این اولاد پیغمبره. یه ذره وارد باشین میتونیم. خلاصه فرمود ان الله اصطفاه علیکم، خدا اینو برگزیده، خدا اینو آماده کرده. و زاده و بستتن فل علم و جسم، هم توانایی بدنی داره برای پادشاهی به جنگ و مثلا اداره کشور و اینو زحمت داره، هم توانایی بدنی داره، هم علم چیز فهمه، میفهمه، کلا سرش نمیره. نولاد پیغمبرم کلا سرش نمیره. شما یادتون نیست این اون آقای محتشمی پور وقتی که آمریکا به عراق حمله کرده بود میگفت ما هم داریم به جنگ آمریکا، الان وقتشه. اینقدر اونا از خدا میخواستن که ما هم بریم به جنگ آمریکا، اینقدر از خدا میخواستن، شاید شب تا صبح اون یارو نرقل قبلی چی بود قبل از ترامپ، اونا مثلا این شاید شب تا صبح داشت دعا میکرد که اینا گول بخورن بیان به جنگ ما، همونطور که عراق رو نابود کردن. هنوزم برق نداره عراق، چون هواپیماهای اینا تمام مراکز برقی عراق رو، کارخانجات برق رو زده و هنوزم ناقصه برق عراق، آبش ناقصه، برقش ناقصه. و زاده و بستتن فل علم و جسم، خدا او را در دانش و در قوت جسمانی زیادتی داده است، بیشتر از آدم های دیگر میتونه پادشاهی رو اداره کند. بعد دیگه ناگزیر مجبور شدن قبول کردن. قال لهم نبیهم، پیامبری که داشتن به اونا فرمود که این آیت ملکهی، این نشانه داره، نشانه خدایی داره، این آقایی رو که من میگم پادشاهه نشانه های خدایی داره. یه صندوقی از زمان حضرت موسی و هارون باقی مانده بود، اینو ایشون میاره. مثلا احتمالاً شاید گم کرده بودن نداشتن در دسترس، تو الواح تورات تو اینه، این نشانه پادشاهی این شخصه. حالا میگذاریم زودتر. این صندوق و تحمله الملائکه، فرشتگان جا به جا می کنند، کسی لازم نیست زیر صندوق بره، خودش داره میره، چون فرشتگان رو حرکت میدن. کار نداریم. خب این پادشاه وقتی بنی اسرائیل لشکر حرکت کرده میخواد بره سرزمین خودش رو بگیره، فلما فصله طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر. حرف اصلی ما تو این آیه است. طالوت پادشاه که عرض کردم شاید بهره از پیامبریم داشت، گفتش که الان که داریم میخواییم بریم به جنگ اون دشمنان، ما یه بیابان بزرگی در پیش داریم، ساعتهای زیادی در این بیابان باید حرکت کنیم، هوا گرمه، شما تشنه میشین، گرمتون میشه، خسته میشین، یه امتحان داریم، یه نهر آبی وسط راه ما جاریه. ان الله مبتلیکم به نهره فمن شر این تیکه اسی فمن شر به منه فلیس مننی و من لم یطعمه فانه مننی. فرمود که آیلش کر ما، اگر به این آب رسیدیم خیلی تشنت بود، از این خوردی سیراب شدی، فمن شرب منه فلیس مننی، از من نیستی، تو رو بیرونت میکنی. مثلا هر کس دقت کنه نچشید، هر کس از این آب نچشید، یعنی دستش رو نزد توی آب اینجوری کنه، نچشید، اصلا نچشید، هر کس نچشید از من است، هر کس سیراب شد از من نیست، الا من اخترف قرفتن بیده، مگر کسی که یه مشت آب بخوره اون مقدارش مجازه. اینو تعبیر کردن، تفسیر کردن مفسران به گناه. این حرفیست که همیشه عالم گفته میشه، در هر قرنی پیغمبر اون قرن، امام اون ملت، امام اون دهه، امام اون صده، امام اون قرن داره به مردم میگه که هر کس از این آب نگران، گناه، سیراب شود. بعضی هستن اینجوری. دوستمون گفتش که یه آدمی اومده بود، خب با بچه ها نمیجوشید، مسن بود، مثلا فرض کن 50 سالش بود، روز گفت حاج آقا من با شما کار دارم. باش، با هم رفتیم یه کمی دور شدیم که کسی حرف و صداهای ما نشنوه. گفت آقا من همه کار کردم، من همه کار کردم، این بدنم پر از خالکوبیه،
یه خالکوبی هایی که خجالت میکشم. اومدم اینجا پاک بشم، از خدا خواستم یه کاری کنه که این بدن منو کسی نبینه. اگه یه گلوله بخورم بیفتم، بعد بدن منو در میارن، مثلا میخوان کفن کنن یا مثلا چی، در اصل بدن من دیده میشه، نمیخوام کسی ببینه. از خدا خواستم. اینو گفت و رفت. بعد از یه مدتی رفقام اومد گفتن که آقا اون رفیق شما، به ایشون گفتن اون رفیق شما میدونی چی شد؟ توی یکی از این مثلا نفر بر یا مثلا کسی ماشینای بزرگ رانندگی میکرد، یه خمپاره اومد درست بالای سرش، این جزغاله شد، خدا بخشیدش و بدنش هم کسی ندید، یه سر رفت بهشت به قول بنده. اینجا فرمود هر کس از این آب این نهر بنوشد سیراب شود. ما میگیم نهر گناه، امتحان اونا بود دیگه، اگر از این بنوشد سیراب شود. هر کاری تونسته کرده، دستش به هر چی رسیده انجام داده، خدا پیش نیاره برای کسی. این از ما نیست. امام زمان میگه این از ما نیست، مگر این که مثل اون جزغاله بشه. بعد هر کس نچشد، دقت کنید، هر کس گناه نچشد، هر کس گناه نچشد، نوجوانا هر کس گناه نچشد، هیچ نوع گناهی رو نچشد. ظاهرا گناه یه مزه‌ای داره دیگه، مثل این داروهایی هستش که پوسته روشه، پوستش شیرینه، اما توش رو که باز کنی تلخیش. من تازه یه قرص خوردم، این تلخیش مونده بود توی دهنم مدتی، هی آب خوردم مدت مدیدی تلخیش مونده بود. اون گناه یه تلخی داره که میمونه، از حلقوم شما باید با شما یادتون نیست، قدیمی ها یادشونه، گفتن منقاش. منقاش یادتونه؟ پیر مردا با منقاش با در بیارن، با منقاش هم در میارن. هر کس نچشد، آقا هر کس نچشد، هیچ گناهی رو نچشد، در طول عمرش خدا مرحمت کرده، هیچ گناهی براش پیش نیومده بچشد. ما چیکار کنیم؟ میشیم دسته سوم، اون کسی که یه مش آب خورده بود. اونجا میگفتن یه مش آب بخوری هم عیب نداره، میشه، اما نگفتن اون چیه. کسی نچشد از ماست، کسی که نچشد از ماست. با یکی آقایی داشتیم قبل از جلسه صحبت میکردیم، تو امام زمان خودتو میخوای ببینی باید نچشد، به نچشد برسی، اصلا گناه هرچی گذشته بوده پاک کردی، الانم هیچی نمیچشی، دیگه تو زندگی یه دونه گناه هم نیست، یه حرف سبک هم نیست. به خودم با مادرش صحبت میکنه، حرف سبک میزنه. حرف سبک هم نیست. یکی از دوستان گفتش که از من پرسیدن فلان مسجد چطوره. من گفتم، یعنی لبم ها یه تکونی دادم، نگفتم نه یا آره ها، فقط یه جوری صورت هم و لبم و حرکت دادم که نشون میداد که نه من نمیپسندم. گفت دو سال من داشتم گریه میکردم برای همین یه ذره. یه ذره لبمو که کج کردم، دو سال براش داشتم کفاره میدادم، کفاره میدادم، نه کفاره پولی. شیرینی گناه از حلقوم آدم میکشن بیرون. هر کی مرد بود هیچ گناهی را نچشید، او میفهمان مننا، کسی که فمن شرب منه فلیس مننی و من لم یطعمه فانه مننی، کسی که نچشید از نهر گناه، حالا به قول من ده، از نهر گناه نچشید. اگر نچشید فنه مننی. اون آقا من گفتم که تو پاک شو، خود امام زمان میاد به دیدن تو، میاد به دیدن تو ها، چون پاکی و پاکیزگی رو دوست دارن میان. لازم نیست شما بدوی نمیدونم چله بگیری و این حرفا که ایشون رو زیارت کنی، فقط پاک شو، مؤدب شو، پاک شو، مؤدب شو، پاک شو. فنه منی، نیادم تو پیش اونی، اون از تو جدا نیست، تو از اون جدا نیست. یه کسی خواب دیده بود حاج آقای حق شناس رو، جالبه، گفت من خواب دیدم شما توی وضو خونه مسجد، مسجد امین الدوله، تو وضو خونه دارین وضو میگیرین. فرمود که وضو تمام شد یا نشد؟ گفت بله وضو تمام شد. ایشون فرمود که مثلا وضو تعبیرش اینه. فرمودم بعد اون آقا گفت یه آقا سیدی هم این عقب بایستاده بود، شما اینجا بایستادی داری وضو میگیری لب حوض، یه آقایی هم پشت سر شما بایستاده بود. فرمود اون آقا همیشه با منه، اون آقا همیشه با منه. منیه دیگه، این جزء ماست، جزء ماست. آقا این چقدر قیمت داره؟ هزار بار از شهادت بالاتره. فمن شرب فلیس مننی، این یادتون نره، فمن شرب فلیس مننی و لم یطعمه، هر کی نوشید سیراب شد، خدای نکرده، چون از گناهه میگیم خدای نکرده، هر کی سیراب شد، نه هیچ ربطی با ما نداره، هیچ ربطی نداره، هر کس نچشید اون از ماست. حاجه های عالمی رو ما ارادت داریم، از سر ارادت میان برن پشت سرشون نماز بخونیم. حالا دیگه تعریف نمیخوام بکنم در حضور. یه مردیست به نام مسمع آمده خدمت حضرت صادق علیه السلام. این کجایی؟ اهل بصره. بصره داریم کوفه دیگه، اهل بصره است. فرمود یا مسمع انت من اهل العراق، تو جز اهل عراقی، عراقی هستی؟ اما تأتی قبر الحسین علیه السلام، تو که عراقی هستی میری سر قبر امام حسین علیه السلام؟ این مسمع گفت آقا نه، من تو شهر خودم نامونشون دارم، تکون میخورم معلوم میشه، خبرش میره این بر اون بر میرسه. لا انا رجل مشهور عند اهل البصره، من تو شهر خودمون مشهورم، منو میشناسن، حرکت بکنم معلوم میشه. خب دور و بر ما هم خیلی هستن که علاقمند به خلیفه بنی امیه هستن، خبر ما رو میرسونن، جونمون در خطره، دشمن ما خیلی داریم. فرمود که خب حالا زیارت نمیتونی بری، حالا شما الحمدلله با امید خدا، به فضل خدا، خدا نصیبتون کنه هر سال حداقل یه بار برین زیارت، خدا براتون جور کنه، خدا براتون جور کنه. قیمت ها یه جوری بردن بالا. فرمود که آیا شما یاد می کنی آنچه که بر سر جد بزرگوار ما آمده، حوادثی که در کربلا اتفاق افتاده یاد می کنی؟ که من گفتم بله آقا. فرمود جزع می کنی؟ جزع یعنی گریه های با سر صدا. میگه گفتم بله آقا، به خدا قسم گریه میکنم. اهل خونه میبینن که حال من امروز بده، همینطور دارم گریه میکنم. اونا نمیفهمن چرا، یعنی تو خونم میترسیدم که خبرش بره بیرون. من جزع میکنم، گریه میکنم، با خودم میشینم فکر میکنم، یاد میکنم، گریه میکنم. آثار این عزاداری من در قیافم، در رفتارم دیده میشه. اون روز دیگه نمیتونم غذا بخورم. همیشه همیشه که روز عاشورا نتونیم غذا بخوریم، از عزا، از عزا یادم، عزاش کمی سنگین باشه یادش میره غذا خوردن. شو میگه که من اینجوری هم من اون روز غذا نمیتونم بخورم. فرمود رحم الله دمعتک، خدا رحمت کند اون گریه های تو را، مورد رحمت قرار بدهد گریه های تو را. اول ببینید، اول رحمت خدا شامل حال شما میشه، بعد چشمت گریه میشاند، بعد از اینکه گریه کردی باز تازه رحمت دیگه
بر سرت میریزه. قبلا رحمت، بعدم رحمت. تو جز کسانی هستی که بر ما جزع فزع میکنی. ما در زمان فارسی داریم جزع فزع. الذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. از کسانی که در شادمانی ما شادمانند، در اندوه ما اندوهگینند. و يخافون لخوفنا، وقتی ما میترسیم در معرض خطریم، اونام در معرض خطرند. و هر وقت ما در امانیم، اونا در امانند. شیعه اینجوریه دیگه، مثل امامشه. هر وقت امامش در معرض خطره، اونم در معرض خطره. ما زمان صدام کربلا رفته بودیم، اجازه داده بودن. به نظرم بالای سر قبر حضرت مسلم بود. رفیق ما بدون توجه روی چیز عادی شروع کرد به خوندن. یهو مأمور داد زد. یه روزه ممنوع است. سینه زنی ممنوع است. اینجوری دیگه. با دوستان بعد فرمود اما انکه سترا اندموتی که حضور آبا ایلت. نتیجهش میدونی چیه؟ هنگام مرگ تو میبینی که پدران من به دیدار تو آمده اند، بالای سر تو حاضر شده اند. به ملک الموت سفارش تو رو میکنند. چقدر برات بشارت و خوشحالی خبر میارن. حضرت ملک الموت از یک مادر مهربان دلسوزتر برای تو، از یه مادر مهربان دلسوزتره. بعد این میگه که امام گریه کرد، منم گریه کردم. گریه جوندار. برای اینکه گریه جوندار بکنیم دیشب یه مقداری صحبت کرد. هر غذایی رو تو این دهه نخورید، هر جایی غذا نخورید. غذاتونو آقا گوشت و مرغ رو که میخرین تو خونتون یارین آب بکشی، حتما گوشت و مرغ رو آب بکشی. و پول حلال پاک. اگه غذای پاک و حلال خوردی میتونی گریه کنی. اگر چشمتو تونستی مواظبت کنی تو این دهه، به نامحرم برخورد نکرد چشمت، دلت میسوزه، میتونی گریه کنی. اگر نه، حالا صدای من اگه با خانوما میرسه عرض میکنیم خدمت اونا که بابا گردی صورتتون رو بالخصوص تو این دهه بپوشونیم.
از این ماسک ها بزنید. ماسک یه چیز طبیعی و مردم مشکل حساب نمی کنن و از بالا موها رو پیشونی رو مواظبت کنین، صورتتون محفوظ میمونه، چشم کسی بهش بیفته مشکل براش کمتر پیش میاد. خانوما حفظ کنن صورتشون رو، دست و بالشون رو. چادر رو میخوان مثلا رفع خستگی کنن، رو به دیوار وایستن، چادر رو میخوان یک کمی عوض و بدل کنن، رو به دیوار وایستن انجام بدن، رو به مردم انجام ندن. آقایونم تا میتونن مواظب چشمشون باشن. اگر مواظب چشمتون بودین بهره‌مند میشی. آقا بهره‌مند میشی. این چیزا که فرمود، تو حضور پدران مرا هنگام مرگ خودت خواهی دید. همه 14 معصوم آمدن بالای سر تو با مهربانی سفارش میکنن به ملک الموت. ملک الموت از مادر به شما مهربانتر خواهد بود. گریه کنه ابا عبدالله علیه السلام، گریه کنه ابا عبدالله علیه السلام. سلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خانومایی که امروز وارد کربلا شدن چقدر دلشون میلرزید. گفت آقا همه قصه های عالم به دل من آمده، اینجا چه سرزمینیه؟ خود امام فرمود که با پدرم به این سرزمین رسیدیم. یه چرتی زد بعد بیدار شد، گریه 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 گریه. امیرالمؤمنین ها 50 سال قبل، بچه های من میان تو این سرزمین، اینجا شتراشون رو میخوابونن، اینجا بچه ها هستن، بچه های کوچیک میترسن، نمیتونن خودشون رو حفظ کنن. خانوما برای چادرشون میترسن، برای سرپوش سرشون میترسن به دست دشمن بیفته. اون هیچ رحمی نداره، چادر رو میبره، مقنعه رو میبره. حضرت زینب باید مواظبت کنه بچه ها رو، بچه ها رو با شلاق نزنن، خودشو مینداخت رو بچه ها، شلاقا به تن او بخوره. و کعبه نی، چوبی که نی نیزه توشه، چوبه، چوب کلفته، با اون میزنه، اون سرش نمیشه هیچی. غارت کردن همه چیزو. هر چی بتونن دشمنی میکنن.
هیچ رحمی ندارم. ولا حول ولا قوة الا بالله.